بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مخدمه الفداء. اولا سال روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین روز جان باز. دیروز هم که سال روز ولادت سید و شهدا سلام الله علیه بود و فردا هم که سال روز ولادت امام چهارم امام سجاد علیه السلام، انشاءالله بر همه آیون مبارک باشه. ماه شعبان، ماه اعیاد متعددیه که حالا نیمه شعبانم که در رأس همه ولادت ها و اعیاد. صاحب کتاب وسایل و شیعه ایشون یک کتابی داره که کتابش هم چاپ نشده، خطیه. ایشون توی کتابش میگه که تولد حضرت معصوم سلام الله علیها هم توی همین ماه شعبان بوده. اینو صاحب وسایل و شیعه اصلا یک کتاب در این باره نوشته، ولی حالا کتابش خیلی مطرح نشده سنست. به هر حال توی این ماه اعیاد زیادی هست، ولی از همه مهمترین که این ماه ماه پیغمبر خداست و ماه صلوات و ماه دعاست، و در رأس دعاها هم این دعای مناجات شعبانیه که امام خمینی رضوان الله علیه این مناجات رو خیلی سفارش میکرده. سخنان امامم تو این کتاب صحیفه امام الان هست، نگاه کنید خیلی زیاده، مکرر در مکرر امام سفارش میکنه به این مناجات شعبانیه. اگر نماز جماعت بعضی از این علما و مراجع تقلید را هم بروید، میبینید که اونا معمولا تو قنوت نمازشون همین جملات این مناجات شعبانی رو میخونند، از خود امام خمینی گرفته که تو قنوت نمازش معمولا این جمله الهی حبلی کمال الانقطاع الیک رو میخوند. بعضی دیگه از این علمای بزرگ همیشه تو قنوت نمازشون الهی و الحقنی به نور عزکل ابهج فکون لک عارفن و انسواک منحرفا، آخر همین مناجات شعبانیه رو میخوند. بعضی از علما همیشه تو قنوت نمازشون همین جملاتی که خدایا من را از کسانی قرار بده که من میودی مذکرک بلا ینقض عهدک بلا یغفل عن شکرک بلا یستخف به امرک، این جملات مختلف این مناجات شعبانی رو توی قنوت نماز معمولا میخوندند. مرحوم آقای الهی قمشی که مترجم قرآنه، این معمولا تو قنوت نمازاش همین نمازهای واجب ها این مناجات خمسه عشر را یا میخونده یا همین مناجات شعبانیه رو، کل مناجات شعبانیه رو یا کل این مناجات های خمسه عشر رو تو قنوت نماز مغرب خودش میخونده. خلاصه این رو برای عرض کردم که یعنی علمای بزرگ به این مناجات شعبانیه و دعاهای مربوط به ماه شعبان خیلی اهمیت زیادی میدادند، ولذا به اینا خیلی مقید باشیم، این رو زیاد بخونیم. در کنار این که دعا میخونیم، انشاءالله روزه بگیرید یا قرآن زیاد بخونید، به هر حال این توسلات، این دعاها، این اذکار خودشون هدفند، اصل کاریند، ولی همینا کمکم میکنن به درس، کمکم میکنن به موفقیت، به کارهای دیگه. یعنی اگر که اینها رو استقلالی نگاه کنید خودشون هدفند، اگرم به عنوان وسیله بخواید نگاه کنید اینا بهترین وسیلند برای اینکه به کمالات معنوی انشاءالله انسان برسد. ولذا این دعاها رو زیاد بخونید، مخصوصا حالا دعاهای این ماه شعبان و بعدم که انشاءالله ماه مبارک و ماه دعا و ماه راز و نیاز با خدای متعال. بله، این جمله اول عرضم. جمله دومم این که قبل از هر چیز یه تشکر ویژه دارم از همه طلبه های عزیز و بزرگواری که در خدمتشو هستیم یا اونایی که در خدمتشون نیستیم ولی توی این مدرسه تشریف دارن، و همینطور از همه مسئولین محترم این حوزه و استادان بزرگوار و کارکنان و همه طلبه ها و هر کسی که به هر طریقی اینجا کار میکنه، خدمت میکنه برای اینکه ما درس بخونیم. و این تشکرم خوب حالا دی تشکر ظاهریه، ولی در واقع خدای متعال شکر شما را و سپاس شما را انشاءالله خواهد داد به اینکه به بهترین وجه در دنیا و آخرت براتون جبران بکنه انشاءالله. مطلب سومم این که به اصل حوزه و درس حوزه چیز بسیار خوبیه. هیچ وقت درس رو اینجوری بهش نگاه نکنید که درس بخونم که بعد چه بشود. مثلا من درس بخونم که در آینده بشم قاضی، یا درس بخونم که بشم امام جمعه. نه، درس خودش هدفه، خودش هدفه. یعنی اگر که شما هیچ کاری هم نخواهید بکنید، هیچ اثری هم بر درس بار نشود، خود درس خوب آدم بخونه. اگه آدم درس بخونه شهریش هم اضافه نشه، خون نشه، خود درس خوبه. اگر حتی درس بخونید ولو اینکه عمل هم نکنید، مثلا فقط هم یه چیز یاد بگیرید ولی عمل هم نکنید، بازم درس خوندن خوبه. درس رو هیچ وقت به عنوان مقدمه یه چیز دیگه بهش نگاه نکنید. خود چیز یاد گرفتن هدفه. این که مثلا بعضی ها میگن که فرض کنید ما انشاءالله برویم بهشت، بهشت بریم که چطور بشه، بهشت برویم که امیرالمومنین علیه السلام رو ببینیم، حضرت علی به ما نهج البلاغه درس بدهد. یعنی خود درس هدفی بالاتر از بهشته، نه اینکه درس بخونم تا برم بهشت، نه اصلا برم بهشت تا درس خون بشم. این رو شاید شنیدید، ابو علی سینا رفت عیادت یکی از علما، اون آقا داشت میمرد، تو بستر وفات بود. این آقا که داشت میمرد، حالا ابو علی سینا که اومد، این آقا که داشت میمرد یه مسئله پرسید. ابو علی سینا گفت بابا تو داری میمیری، دیگه حالا این مسئله بر چی میپرسی، به چه دردت میخوره؟ اون که داشت میمرد گفت که آقای شیخ، من یاد بگیرم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم، کدامش بهتره؟ ابن سینا گفت خب یاد بگیری و بمیری که بازم بهتره. گفت خب به همین خاطر پرسیدم. یعنی هیچ وقت اینجوری نگاه نکنید که درس مقدمه چی چی، نه، درس ذل مقدم است. درس خودش هدفه، درس خودش معرفت، علم، ادراک، فهم. کتابای اخلاق رو که مطالعه میکنید، ببینید تو کتابای اخلاق وقتی فضائل اخلاقی رو ذکر میکنن، مثلا میگیم عفت خیلی خوبه، شجاعت خیلی خوب، توکل بر خدا، صبر، حلم، تسلیم، اینا رو میگن ارزش‌های اخلاقی. ولی همه کتاب‌های اخلاق قبل از هر صفت اخلاقی علم رو ذکر میکنند. علم خودش یک صفت اخلاقیه. چجور مثلا فرض کنید با تقوا بودن خوبه، یک کماله. ولی بالاتر از اون اینکه عالم بشوید، یعنی خود عالم شدن رو مثل توکل بر خدا، مثل ذکر خدا، مثل نماز شب خوندن رو، اینه که کمالا خود علم یک کمالیه فوق همه اینا. عیسی ابن مریم سلام الله علیه طبقی روایتی فرمود که نگویید می ترسم درس بخونم یه چیز یاد بگیرم و عمل نکنم بعد روز قیامت وزر و وبال بشه برا من. چه آدم بخونه دو عمل نکنه وزر و وبال. عیسی فرمود که بخونید یاد بگیرید دعا کنید که خدا توفیق بده عمل کنید، ولی همیشه اصل بر اینه که یاد بگیریم، اصل اینه که فرا بگیریم، عملم کردیم که خیلی بهتر. کتاب های اخلاقی میگن آدم برای پرواز در ملکوت دو تا بال نیاز داره، مثل یک کبوتر که پرواز میکنه دان یه بال راست یه بال چپ. انسانم دو تا بال نیاز داره، یه بال علم یه بال عمل. ولی حالا اگه کسی سوال کنه این بال علم و بال عمل کدومش بال راسته کدومش بال چپه، همه میگن علم بال راست عمل بال چپ. یعنی علم اینقدر مهمه، این که تو نهج البلاغه شاید خوندید دیگه، نوم علی یقین خیر من صلات فی شک. آدمی که میخوابد اما عالمه، این علمو داره عملو نداره. آدمی که نماز میخونه اما شک داره، عملو داره علمو نداره. اون که نماز میخونه دو با شکه علمو نداره دیگه چون شکه، ولی عمل داره علم نداره. حضرت علی علیه السلام میفرماد نومون علی یقین خیرون من صلات فی شک، خواب با یقین بهتر از نماز با شک، یعنی علم بهتر است از عمل. اینا رو برای عرض کردم که یعنی درس را همیشه هدف بدونید، درس را همیشه بالاترین کمال بدونید. هیچ وقت به درس اینجوری نگاه نکنیم که درس بخونم که بعد چه کار بکنم، درس بخونم که بعد چه بشه. نه، خود درس خودش هدفه. اگر شما هیچ کاری هم نمیخواید بکنید، هیچ مسئولیت هم نمیخواید، نمیخواید استاد حوزه بشید، نمیخواید کتاب هم بنویسید، نمیخواید هم سخنرانی کنید، نمیخواید هم کار پژوهشی بکنید، هیچ این کارا رو نمیخواید انجام بدید، باز هم درس خوندن هدفه نه وسیله. یعنی خود درس خوندن خودش کماله. یعنی من درس میخونم که چطور بشه تا اینکه چیز یاد بگیرم، همین. و هیچی هم از این بهتر دیگه نیستا. پیغمبران علیهم السلام، امامان علیهم السلام همی اومدن که به مردم یاد بدن فراگیری احکام خدا. عملم کردید خیلی خیلی بهتر، عملم نکردید دعا کنید که خدا توفیق عمل بدهد. ولذا همیشه به درس، به مطالعه، به مباحثه احترام بگذارید، اهمیت بدهید، مقدس بدونید این کارا رو. من همین تازگی رفته بودم خدمت آیت الله سیستانی، حالا رفته بودم زیارت، ولی خواهر خدمت ایشون هم رسیدم. آی سیستانی حفظه الله میفرمود که به طلبا بگید که قم مقدس بود. قم اینجوری بود که علمای دیگه از قمم که میرفتن بیرون شبها که میخواستن بخوابند رو به قم میخوابیدند، اینقدر براشون قم مهم بود. خدا رو شکر بکنی الان شما توفیق دارید اینجا توی قومید، اینجا ای همه استاد هست، کتاب هست، کتاب خونه هست، جای درس بس. اینقدر طلبه هایی هستن هم سن شما، نمیدونم تو گوشه هایی، نمیدونم فرسونی کرمان و نمیدونم بلوچستان و نمیدونم روسته هایی که بخواندم یه چیز رو مطالعه کنن کتابش نیست، بخواندم یه چیز رو بپرسن استادش رو ندارن. خدا خیلی برکت و توفیق به شما داده، الحمدلله اینجا هستید، خدا رو شکر بکنید. این جمله رو میگم عرضم تمام همین چند کلمه است. یه وقت آیت الله حسن زاده آمولی رضوان الله علیه میفرمود که یه روز یه طلبه اومد به من گفت که آقا من نعوذ بالله به خدا بدبینم، چون مثلا وضع مالیم خوب نیست و نمیدونم فلان و بسار، و میگو به خدا بدبینم. آقای حسنزاده میفرمود که بهش گفتم که فردا ساعت فلان بیا اینجا دم خونه ما کارت دارم. این بیچاره فکر کرده بود که مثلا فردا بیاد آقای حسنزاده میخواد مثلا به این پولی چیزی بده یه وضعش خوب بشه. اومده بود اون موقع که آقای حسنزاده فرموده بود، اون قدیما توی این قوم یه افرادی بودن بهشون میگفتن، خیلی عذر میخوام ببخشید، بهشون میگفتن خرکدار. اینه که با اولاغ توی این خیابونا توی این کوچه آجر و سیمان و این چیزا میبردن، اینا بهشون میگفتن خرکدار. بعد این طلبه اون ساعت میره دم خونه آقای حسنزاده، آقای حسنزاده بهش میگه که این خرکداره رو میبینی، این هم قد توه، هم سن شما هست، این از صبح تا شب دنبال اولاغ باید را بره، اولاغ باید جلو بره این عقب. اگه خودش بگه بی احترامی میشه من جلو برم که خب اولاغ بر میگرده میره دیگه، یعنی هیچ جا نمیتونه بگه که من جلو برم اولاغ پشت سر بیاد، اولاغ باید جلو بره این پشت سر بره. از صبح تا شب باید اینجوری کار بکنه، یه حقوقی هم میگیره. شما از صبح تا شب دنبال قرآنید و دنبال حدیثید و دنبال کتاب خدا و دنبال علم و دنبال علما، تازه بدبینه به خودم هستید دیگه، کفران نعمت از این بیشتر میشه؟ اون دنبال اولاغ را میره، خدا را شکر میکنه. شما دنبال دین و معنویت و دنبال خدا و پیغمبر، تازه ناسپاسی هم بکنیم، خیلی خلاصه کفران نعمت. انشاءالله که خدا هممون رو قدر دان نعمتاش قرار بده و دستامون هم همیشه بالا نباشه. بفرمایید. چون آقا دستش بالاست میگه. در باره حضرت ابوالفضل سلام الله علیه چی عرض کنم؟ درباره حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، اولا کتاب متاسفانه ما خیلی کم داریم درباره حضرت ابوالفضل. حالا اصلا تو تاریخ هم چیز درباره ایشون خیلی کمه ها، ولی جدیدن این عتبه عباسی حرم حضرت عباس علیه السلام اومده یه کتاب چاپ کرده راجع به حضرت عباس، کل ما یمکن ان یقال درباره حضرت عباس تو این کتاب آورده، خیلی کتاب ارزشمندی. و غیر از این یه کارای خیلی خیلی ارزشمندی، یعنی واقعا خیلی جای تحسین داره. یه کتاب چاپ کردن 20 جلد راجع به حضرت ابو طالب علیه السلام، خیلی اصلا متاسفانه ما کم کتاب داریم درباره حضرت ابوالفضل. حالا ببخشید اینا میگم تا حالا همین نکته شما رو عرض کنم. یه چند وقت پیش این آقای حسنین هیکل، نویسنده مصریه، این از مصر پیغام داده بود که به آقای سیستانی که من میخوام بیام دیدن شما. آقای سیستانی گفته بود من حال ندارم و نمیپذیرم و فلان، اون خیلی اصرار کرده بود، گفته بود خب حال میام. بعد دوباره پیغام داده بود حسنین هیکل که حالا که من میام نجف، هدیه برای آیت الله سیستانی چی بیارم؟ آقای سیستانی گفته بود که من از احدی هدیه نمیپذیرم، از احدی هدیه نمیپذیرم، ولی اگر کسی کتاب برم بیاره کتاب قبول میکنم. حسنین هیکل میگه که خب آقا من حالا از مصر که میخوام بیام، یه دوره کتابای خود ما، یه دورشو هدیه میارم برای شما. آقای سیستانی میفرماد خب خیلی ممنون، تشکر میکنم، بیایید و کتابم بیارید، ولی من همه کتابای شما رو خوندم و این کتابایی که میخوای بیاری اینا همه رو خوندم. او خیلی تعجب میکنه که کتابه مثلا اون حالا توی مصره و مصرم با عراق رابطه یه فرهنگی نداره، چجور آقای سیستانی داره میگه من همه کتابای تو رو خوندم. توی مصر هر سال، هر یه سال ها تعداد کتاب هایی که راجع به حضرت عباس نوشته می شود از کل کتاب های 1400 سال ایران و عراق بیشتره. 1400 سال تو ایران و عراق ما شیعه ها چند تا کتاب درباره حضرت عباس نوشته ایم؟ هر سال تو قاهره تو یه سال بیشتر از 1400 سال ما کتاب راجع به حضرت عباس نوشته میشه. اینقدر کتاب می‌نویسند راجع به قمر بنی هاشم و همینطور راجع به حضرت زینب سلام الله علیها و همینطور راجع به مالک اشتر و همینطور راجع به سر مقدس سید و شهدا علیه السلام. خلاصه این جملاتو برای این گفتم که بین سنی ها واقعا راجع به حضرت عباس کار میکنن، کتاب مینویسن و بسیار بسیار با عظمت از ایشون یاد میکنند و تجلیل میکنند. همشون هم الازهر مینویسه، هم عین الشمس مینویسه، هم مثلا دانشگاه دارالحدیث حسنی مینویسه، علمای آزاد شده خیلی خیلی اونجا در این باره کار میکنند. خلاص حالا اینه که یعنی که دیگران راجع به حضرت عباس خیلی کار میکنه و اما خود ماها ببینید قمر بنی هاشم رو دربارش مطلب کم داریم، اما یه ویژگی های یه چیزایی که دیگه خیلی واضحه، ایثارشون که دیگه که مطلب نمیخواد، که اصلا همه وجود قمر بنی هاشم ایثاره. یه وقت یه کسی به آقای بروجردی میگه بزرگترین معجزه حضرت علی چیست؟ حضرت علی علیه السلام خیلی معجزه داره. بزرگترین معجزش چیه؟ مثلا اینکه در خیبر رو بلند کرد، یا عمر ابن عبدود رو کش، یا فلان یا فلان. آقای بروجردی میگه بزرگترین معجزه حضرت علی اینه ها: حضرت علی سخنران بود، قوی ترین سخنران تاریخه. یعنی تو تاریخ بشر کسی مثل حضرت علی نمیشه پیدا کرد که اینجور قرا صحبت میکنه. این حضرت علی که اینجور خطیب بوده توی مدتی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله زنده بود، یعنی تقریبا تا 35 سالگی حضرت علی پیغمبر از دنیا رفت. یعنی حضرت علی 35 سال با پیغمبر بوده دیگه، درست؟ حضرت علی تو این 35 سال که با پیغمبر بوده یک خطبه نخونده، هیچی ابدا. ببینید قوی ترین سخنران تاریخ بشر 35 سال لبش بسته، هیچی نمیگه به احترام پیغمبر. خیلی هنره ها که در حضور پیغمبر یک کلمه حرف نزنه. آقای بروجردی گفته این بزرگترین معجزه حضرت علی است که 35 سال لب باز نکرد به احترام پیغمبر. هر کی سوال داشت میگه از پیغمبر، هر کی مسئله داشت میگه از پیغمبر، هیچی از دلیل خودش نمیگه. این معجزه ارث رسیده به حضرت عباس. حضرت عباس علیه السلام هم 35 سال در خدمت سید و شهدا علیه السلام بوده، یک کلمه حرف نزده. خب حضرت عباسم برحال از پستان علم شیر خورده، فرزنده امیر المؤمنینه، فرزنده دوتو امامه، یعنی خودش خیلی آدم بزرگه، ولی یک عمر سکوت بکنه به احترام ابا عبدالله علیه السلام. واقعا هیچ معجزه ای از این معجزه بالاتر بر قمر بنی هاشم و حالا دیگه ویژگی ها و معجزات دیگه که خب بسیار زیاد داره انشاءالله که خداوند ما را در دنیا به زیارت این بزرگان به معرفتشون و در آخرت هم انشاءالله به شفاعتشون نائل بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.